أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد وجوب کفایی و تصویر وجوب کفایی به نحوی که محظوری متوجه اون نباشه عرض کردیم، احتمالاتی وجود داره. به این احتمالات، به برخی از این احتمالات اشاره کردیم. سه احتمال تا اینجا ذکر شد. یکی این که مقصود از واجب، منظور از مکلف در واجب کفایی مجموع باشه. دوم این که منظور از مکلف در واجب کفایی جمیع باشد، اون مجموع، من حیث المجموع. دومی این که منظور جمیع باشه. سوم این که واحد غیر معین باشه. چهارم این که واحد مردد یا فرد مردد باشه. ما دوتای اولی رو در ضمن یکی گفتیم، ولی فرق داره. بالاخره دو احتمال، یکی جمیع یکی مجموع. حالا اینا در ضمن هم گفتنش یا جدا کردنش خیلی تأثیری نداره. احتمال پنجم، واحد مردد، فرد مردد. احتمال پنجم یا به تعبیری احتمال چهارم، احتمالی است که محقق ناینی در این مقام ذکر کردند، که عبارت است از صرف الوجود. صرف الوجود در مقابل وجود ساری است. وجود ساری یعنی وجودی که در همه افراد مکلف جریان داره و سریان پیدا کرده. در وجوب عینی اگر یک تکلیفی متوجه همه بشه، مثل اقیم الصلاة، اینجا وجود ساری مکلفین مورد نظرند، یعنی جمعی همه افراد مکلف، همه مصادیق مکلف وظیفه دارن این عمل رو انجام بدن. اما صرف الوجود به چه معناست؟ در مورد صرف الوجود چند اطلاق وجود داره. خود محقق ناینی به یکی از این اطلاقات نظر داره. خوب دقت کنید، یک اصطلاح و اطلاق همون اصطلاحی است که مشهور به اصطلاح اصولی ها یا منتسب به اصولیینه، که عبارت است از اولین وجودی که ناقض عدم کلی است. یعنی ببینید، اگر یه ماهیتی، یه طبیعتی هیچ فرد و مصداقی ازش در خارج موجود نباشه، اولین فردی که از اون طبیعت و ماهیت معدومه در خارج تحقق پیدا میکنه اون ناقض عدم کلی است. یعنی دیگه اون عدم کلی رو میشکنه، دیگه نمیتونیم بگیم این طبیعت به طور کلی معدومه، هیچی نداره. با تحقق اولین فرد عدم کلی نقض میشه و از بین میره، دیگه این جزء ماهیات معدومت الفرد یا مصداق نیست. این یک اطلاق. اطلاق دوم برای صرف الوجود، یعنی وجود مبهم از حیث خصوصیات، یعنی یه نوع وجودی که درش خصوصیات فردیه لحاظ نشده. بالاخره شما الان ماهیت انسان رو در نظر بگیرید، هر موجودی به نام انسان که در این عالم پا به عرصه وجود گذاشته یه خصوصیات فردیه داره که اون رو از دیگران ممتاز میکنه. حالا اگر ما وجود انسان را به نحو مبهم و بدون لحاظ این خصوصیات در نظر بگیریم، این میشه صرف الوجود. پس صرف الوجود در اطلاق دوم عبارت است از وجودی که از حیث خصوصیات و جزئیات مبهمه، یعنی یه خصوصیت و به اصطلاح ویژگی خاصی نداره. اطلاق سوم، یعنی اطلاق سوم برای صرف الوجود، عبارت است از وجود لا به شرط مقسمی یا قسمی، ببخشید، وجود لا به شرط قسمی، وجود لا به شرط قسمی یعنی چی؟ اگر خاطرتون باشه ما چند تا اصطلاح داشتیم که این اصطلاحات به حسب شرایط مختلف قابل اطلاقه. گفتیم اگر ماهیت را به طور کلی اصلاً با خارج مقایسه و لحاظ نکنیم، این میشه ماهیت لا به شرط مقسمی. ولی اگر این ماهیت رو با خارج لحاظ بکنیم، نسبت به خارج اون ماهیت محض است، گاهی اصلا با خارج لحاظ نمی کنیم، میشه ماهیت محضه. ولی اگر این ماهیت رو با خارج لحاظ بکنیم، نسبت به خارج، نسبت به اون امر خارج از ذات، یکی از این سه فرض ممکنه پیش بیاد. یا این نسبیت، این ماهیت نسبت به وجود اون امر خارج از ذات مشروط باشه، این میشه ماهیت به شرط شیء، یعنی وجود اون امر خارج از ذات در این ماهیت لازمه. یه وقت میگیم عدم اون امر خارج از ذات در این ماهیت لازمه، میشه ماهیت به شرط لا. یه وقت بود و نبود اون امر خارج از ذات در این ماهیت مهم نیست، یعنی یکسانه، اون میشه لا به شرط قسمی. اینی که مقسم این ستاست لا به شرط مقسمی است. پس ما 5 تا اصطلاح داریم: ماهیت محضه یا به تعبیر دیگر ماهیت لیسیده، ماهیتی که اصلا با هیچ امری خارج از ذات مقایسه نمیشه. اما اگر ماهیت با امر خارج از ذات مقایسه بشه، 3 حالت ممکنه پیش بیاد. این ماهیت قیاس شده با امر خارج از ذات را بهش میگن لا به شرط مقسمی. اون وقت نسبت به اون امر خارج از ذات تارتن وجودش ضروری است که میشه لا به شرط میشه به شرط شیء. اگر عدمش ضروری باشه میشه لا به شرط میشه به شرط لا، و اگر وجود و عدمش یکسان باشه میشه لا به شرط قسمی. نظیر همین رو در مورد وجود میگن. ببینید، میگن اگر میگیم وجود صرف یعنی وجود لا به شرط قسمی، یعنی نسبت به اون افراد، نسبت به جزئیات و خصوصیات و ویژگی ها لا به شرطه، لذا مانند یک اطلاق که قابل انطباق بر هر فردی هست. اینم یک اصطلاح. یه اصطلاح دیگر برای صرف الوجود هست، یعنی وجود محض، که در فلسفه بیشتر بهش اطلاق میشه، یعنی وجودی که هیچ جهت عدمی در اون راه ندارد. اینا 5 تا هر بود، 4 تا یا 5 تا اصطلاح برای صرف الوجود. حالا اینجا مرحوم نائینی از صرف الوجود کدام را اراده کرده؟ از کجا میگی؟ همینجوری احتمال میدی؟ چون اینجا دیگه تحلیل نیست، اینجا باید استنادشو بدونی که او چی گفته. خب همین با بحث اینه که بالاخره مرحوم نائینی کدوم را گفته. همینجوری که نمیشه گفت کدومو گفته. که هر موضوع شما محقق نائینی از صرف الوجود همون معنای اول رو اراده کرده. عرض به حضور شما یعنی همون اصطلاحی که در علم اصول معروف و مشهوره، یعنی اولین وجودی که ناقض عدم کلیست. صرف الوجود یعنی این. گفته منظور که مکلف در واجب کفایی عبارت است از اولین وجودی که عدم کلی اون تکلیف رو میشکنه. مثلا وقتی گفته میشود سلو علی المیت یا سل علی المیت، خب این مکلف به سل علی المیت چیه؟ صرف و وجود المکلف، صرف و وجود المسلی. منظور از صرف و وجود المسلی، صرف وجود نماز گذار، اون اولین فردی است که با تحقق و وجود اون فرد عدم صلات بر میت دیگه پیشکنه، نقض میشه، ناقض عدم کلی صلات. صرف الوجود عبارت از این، یعنی اولین فرد از مکلف که وقتی او این کار را انجام می‌دهد تکلیف از بقیه ساقط میشه. این به هر حال احتمال چهارم یا پنجم به یه معنا که محقق نائینی این رو فرموده، اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 187، و مرحوم آیخویی هم این رو تقریبا تقریر فرمودند و پذیرفتند، محاضرات جلد 2 صفحه 203. چیا؟ نه عنوان مسلی رو داریم میگیم ما، این که همیشه اینا که هستن. نه 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 نه، ببینید حال ما به اشکالشو میذاریم کنار، اصلا تصویر بکنیم. میگه مکلف کیه؟ مکلف این است که عرض به حضور شما اون اولین فردی که میاد نماز میخونه، او مکلفه. اولین فردی که ناقض عدم کلی، نه عدم انسانیت، یعنی عدم مصلی، عدم نمازگزار، او رو از بین میبره. خب این به اصطلاح مطلبی که به عنوان احتمال چهارم میاد. حالا ببینیم آیا واقعا این احتمالات درسته، چه این احتمالی که آقای نائینی در اینجا گفتن و چه اون سه چهار یعنی این اطلاق، چه سایر اطلاقات. ببینید اون چه که محقق نائینی گفتند محل اشکال، چون اول الوجود باید ببینیم به چه معناست. این اولین وجودی که ناقض عدم کلیست یعنی چی؟ ببینید ما میخواییم بگیم آقا وقتی گفته میشه سل علی المیت، این یه تکلیفه، این گریبان کیو میگیره، این به کی میخوره؟ آقای نائینی میگن اول الوجود یعنی اول وجود المکلفین، یعنی اول من قام بالعمل. خب میبینیم این درسته، اصلا میتونه این تکلیف گریبان اولین نفری را بگیرد که میخواهد به این تکلیف عمل کند؟ این اصلا میشه بگیم این خطاب، این تکلیف متوجه اولین کسی است که میخواهد نماز بر این میت بخواند؟ این به نظر میرسه صحیح نیست، چون هر تکلیفی که فرض به حضور شما میخواد متوجه کسی بشه، در واقع باید موضوعش مفروض و ثبوت باشه، یعنی موضوع تکلیف که مکلفه ثبوتش باید قطعی باشه. شما بدانی به چه کسی میخوای امر بکنی، اگر موضوع تکلیف یا به تعبیر دیگر مکلف اصلا ثبوتش معلوم و مفروض نباشه، چطور میخوای خطاب و تکلیف رو متوجه او بکنید؟ شما میگید اول من قام بالعمل، خب این اول من قام بالعمل یه عنوانیه، اصلا اومده هیچکی به این عمل نکرد. خیلی هستش اینجوری، اول من قام بالعمل اگر بخواد مکلف باشه، در واقع لازمش اینه موضوع این تکلیف که مکلف باشه مفروض و ثبوت باشه. یعنی شما فرض گرفته باشید ثبوت یه مکلفی را، ثبوت اول من قام بالعمل را. خب این اول من قام بالعمل اگر مفروض و ثبوت باشه، دیگه طلب تحصیل این تکلیف، این عمل معنا نداره دیگه. وقتی شما فرض گرفتید ثبوت اول من قام بل عمل را، این دیگه سازگاری نداره با طلب تحصیل اون عمل. شما فرض گرفتید ثبوتش را، فرض گرفتید که این حتما این کار را انجام میده. وقت شما وقتی فرض گرفتید او حتما این کار را انجام میدهد، در این حال باز ازش میخواد این کار را انجام بدهد. اینا با هم سازگار نیست. لذا این عرض به حضور شما خیلی عجیب به نظر میرسه که محقق نائینی چنین نظری رو و چنین رأیی را اختیار کرد. بر همین اساسه که عرض به حضور شما اساساً محقق اصفهانی اصل این اطلاق را درش مناقشه کرده، گفته اصلا این غلطه. این که ما بگیم منظور از صرف الوجود اول الوجود یا اول وجود المکلفینه یا اول من قام بالعمل، این رو اصلا درش مناقشه، گفته اصلا درست نیست، این اطلاق اصلا غلطه. واقعا هم حرف عجیبیه. حالا این که محقق نائینی، اینم در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 285، این که حالا محقق نائینی این احتمال را اینجا ذکر کرده و پذیرفته، این به نظر به هر حال امر عجیبیست. این اطلاق اول. حالا در کنار این ما گفتیم 3-4 اطلاق دیگر هم اینجا مطرح شده. اطلاق دوم چی بود؟ اطلاق دوم این بود که منظور از صرف الوجود چیه؟ احسن، وجود مبهم، یعنی وجودی که اصل وجودش مسلمه ولی از حیث خصوصیات ابهام داره. ما نمیدونیم، ما فقط میدونیم یه وجودی هست، اما اینکه خصوصیتش چیه و پسر کیه و کجا به دنیا اومده و اینا، این برای ما معلوم نیست. ما مسلم میگیم عرض به حضور شما یه وجودی، یک مکلفی کلی مبهم متعلق موضوع این تکلیفه، تکلیف به او متوجه شده. خب اینم احتمال یا اطلاق قابل قبولی نیست، چه بسا محال باشه. برای اینکه خب آیا واقعا ببینیم ما میتونیم تکلیف را متوجه به یک وجود مبهم بکنیم؟ آخه این وجود مبهم چیه؟ یه وجود کلی و دارای ابهام که هیچ چیش معلوم نیست، این که نمیتونه موضوع تکلیف قرار بگیره، نمیتونه مکلف به این تکلیف بشه. احتمال سوم این بود که منظور از صرف الوجود همون وجود لا به شرط قسمی باشه، یعنی یه وجودی که مطلقه، قابلیت انطباق بر تمام مصادیق رو داره. خب این به یه معنا بازگشت به همون اطلاق دوم میکنه. اگه بگیم یه وجود مبهم، اگر منظور ما از وجود مبهم یه وجود کلی باشه که قابل انطباق بر همه افراد باشه، خب این برمیگرده به همون به اصطلاح وجود مبهم، اونم همین منظور دیگه. اگه وجود مبهم یعنی وجود کلیه با قطع نظر از خصوصیات و جزئیات و به معنایی که قابل انطباق بر همه باشه، خب این همین احتمال دومه که این برمیگرده به او. اگرم منظورمون از وجود مبهم یعنی یک وجود مبهم که معلومه ولی ما نمیدانیم، خب در این صورت اطلاق سوم کأنه اینجوریست که موضوع تکلیف یا به تعبیر دیگر مکلف عبارت است از کل فردن فردن، یعنی همه، کل فردن فردن این میشه عبارت اخرای جمیع، کأنه تکلیف به جمیع متوجه شده. که خود این هر حضور شما همطوری که قبلا هم گفتیم محل اشکال، این که تکلیف به جمیع بخواد بخوره محل اشکاله. و البته حالا بعد خواهیم گفت اتفاقا این مختار محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی از کسانی است که میگه مکلف در واجب کفایی عبارت است از جمیع المکلفین. حالا توضیح خواهیم داد و اشکالش رو عرض خواهیم کرد. به هر حال معنای سوم هم به نظر میرسه معنای قابل قبول نیست، اما معنای چهارم که همون اطلاق فیلسوفان و فلاسفه باشه که منظور از صرف الوجود یعنی اون وجودی که در اون هیچ جهت عدم راه نداره، خب اگه این باشه صرف الوجود تنها یه مصداق داره و اونم خداوند تبارک و تعالی است. این فقط بر وجود واجب قابل اطلاقه و الا به غیر از وجود واجب تمام ممکنات بالاخره یک جهت عدم در اونها راه دارد. لذا اطلاق چهارم هم منتفی است. خب حالا این چهار اطلاق برای صرف الوجود، ملاحظه فرمودید هر چهار اطلاقش هم مردوده، وقت چطور ما میتونیم مکلف را عبارت از صرف الوجود قرار بدیم؟ چطور میتونیم بگیم امر به صلات میت در واقع متوجه شده به مثلا صرف الوجود؟ چهار تا احتمال و چهار اطلاق اینجا ذکر کردیم، ملاحظه فرمودید همش مبتلا به اشکاله، بعضیش که اصلا محاله، بعضی هم که رجوع به یک اطلاق دیگر میکنه، اشکالات همش هم بیان شد. لذا احتمال به یه معنا پنجم، احتمال پنجم که محقق ناینی گفتن احتمال مورد قبولی نیست. احتمال دیگر که حالا میشه به یه معنا احتمال ششم یا پنجم، اینه که بگیم مکلف در واجب کفایی عبارت است از کل واحدن به شرط ترک الاخر. ببینید نوع احتمالاتی که ما در موضوع واجب کفایی یعنی یعنی مکلف مطرح میکنیم نظیر اون چیزیست که در واجب تخییری گفتیم. خب بر این اساس طبق این احتمال هر واجب کفایی متعلق می شود و متوجه می شود به همه مکلفین، منتها یه شرطی کنارش هست و اون عبارت هست از چی؟ ترک الاخر. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا در یه جایی 1000 تا مکلفن که به نحو واجب کفایی باید یکیشون این نماز را بخواند، وقتی امر سله به این 1000 نفر متوجه میشه که انه اینجوریست، به نفر اول متوجه میشه سله به شرط ترک الاخر، به نفر دوم متوجه میشه سله به شرط ترک الاخر، همینطور میره تا آخرین نفر. پس تمام افراد مکلفین مورد خطابن و تکلیف به همه اینها متوجه میشه، منتها هر کدوم یه شرطی کنارشه، به شرط ترکل آخر. خب این احتمال هم باطلون. چرا؟ مهمترین مشکل این احتمال این است که فرض کنیم همه با هم دفعتا این عمل رو انجام بدن، مثل اون مثالی که زدیم، امام ایستاده همزمان با امام، همه تکبیر میگن، همم طلبن، همم بلدن، متأخر از امام هم نمیخونن، همه با هم تکبیر گفتند و با هم سلام بگن. خب اگر همه با هم انجام دادن دفعتا واحده، آیا اینجا باید بگیم امتثال محقق شده یا نه؟ چون امتثال یه شرط کنارش بود، شرطش چی بود؟ ترک الاخر. یعنی هر امری که متوجه هر فردی میشد، در صورتی که دیگری ترک میکرد این امر داشت، فرض امر وجوبی است و قرار او نیت وجوب بکنه، کاری با فرض استحباب نداریم. خب الان نفر اول امر داره یا نداره؟ کجا داره؟ گفته سله به شرط ترک الاخر، شرط که محقق نشه امری به کار نیست. میگیم با هم، شما گوش نمیدیم از که اولین نفر نداره، همه 1000 نفر دفعتا واحدا با هم شروع میکنن. فرض رو اینجا بردیم، ما اولین نفر نداریم، ما اولین آخرین نداریم. خب یعنی چه؟ ما اینجا داریم که این همه آدم رو هم یه مکلف حساب بشه. اون در صورتی است که شما یه شخصه حقوقی و آقا اینا هر کدوم خطاب دارن، خطاب در صورتی متوجه این شخص میشه سله به شرط ترک الاخر، اگه دیگری ترک نکنه این خطاب متوجه شما نیست، یعنی شما امر نداری. و هاکذا نفر دوم، سوم، چهارم تا آخر. پس یعنی چی؟ یعنی 1000 نفر نماز خوندن ولی هیچ کدام امر سله را امتثال نکرد. پس وقتی شرط وجوب نسبت به هیچ یک محقق نمی شود که انه وجوبی در، یعنی امر امتثال نشده. این مثال روشنش در همین به اصطلاح مورد نماز که گفتیم، و این چیزی نیست که نمیشه که به اصطلاح بهش ملتزم شد. اینم اطلاق ششم به یه معنا. خب حالا تو این اطلاقات کدوم درست بود؟ حالا جمع‌بندی این بحث و فردا انشالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.